ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. با پایان عملیات نجات سرنشینان یک کشتی آتش گرفته ایتالیایی، شمار کشته شدگان 7 نفر اعلام شد. باراک اوباما احتمال بازگشایی سفارت آمریکا در ایران را رد نکرد. 3 نفر از نیروهای سپاه پاسداران در سراوان کشته شدند. شب بخیر شنوندگان گرامی، الهه روانشاد هستم با خبرها و گزارش‌های این ساعت. با پایان عملیات نجات سرنشینان یک کشتی آتش گرفته ایتالیایی، شمار کشته شدگان 7 نفر اعلام شده است. این کشتی در نزدیکی جزیره کورفو یونان آتش گرفته بود. از 478 سرنشین این کشتی 7 تن جان خود را از دست دادند و کار تخلیه سایر مسافران و خدمه عصر امروز پایان یافت. آتش سوزی روز یکشنبه در پارکینگ خودروها در طبقه پایین این کشتی آغاز شده بود و عملیات نجات به علت بدی هوا به کندی پیش رفت. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا با محتمل دانستن امکان بازگشایی سفارت آمریکا در تهران گفت ابتدا باید اختلافات در مراحل مختلف حل شود. آقای اوباما در گفتگو با رادیو NPR در پاسخ به سوالی درباره امکان بازگشایی سفارت آمریکا در ایران در 2 سال آخر ریاست جمهوریش گفت هرگز نمیگوید هرگز. با این همه رئیس جمهوری آمریکا گفت ایران با کوبا متفاوت است. آمریکا اخیراً اعلام کرد روابط خود را پس از 50 سال با کوبا بهبود می‌بخشد. رئیس جمهوری آمریکا همچنین با ابراز امیدواری نسبت به توافق هسته‌ای با ایران گفت در صورتی که ایران با یک توافق بلند مدت برای محدود کردن برنامه هسته‌ایش موافقت کند، می‌تواند به یک قدرت منطقه‌ای بسیار موفق تبدیل شود. باز هم در این باره بشنویم از همکارم فرین عاصمی.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا احتمال بازگشایی سفارت آمریکا در ایران را رد نکرد. آقای اوباما که با رادیو NPR گفتگو می‌کرد، در پاسخ به این سوال که آیا در 2 سال باقی مانده از ریاست جمهوریش احتمال این را می‌دهد که سفارت آمریکا در ایران بازگشایی شود، گفت هرگز نمی‌گوید هرگز، ولی روابط دو کشور باید مرحله به مرحله ترمیم شود. آقای اوباما با اشاره به از سرگیری روابط آمریکا و کوبا گفت ایران و کوبا با هم فرق دارند. او همچنین گفت کوبا کشوری کوچک و تهدید جدی برای آمریکا محسوب نمی شود، اما ایران بزرگ است، از تروریسم حمایت می کند و به دنبال توانایی های هسته است. آمریکا اخیراً اعلام کرد بعد از 50 سال روابط خود را با کوبا بهبود می بخشد. رئیس جمهوری آمریکا در گفتگو با NPR همچنین ابراز امیدواری کرد که آمریکا و ایران بتوانند به توافق هسته ای دست پیدا کنند، تا در آن صورت به گفته رئیس جمهوری آمریکا ایران بتواند به جامعه جهانی بازگردد. آقای اوباما همچنین گفت امیدوار است که این توافق به بهبود روابط ایران و آمریکا بیانجامد. رئیس جمهوری آمریکا به رادیو NPR گفت اگر تهران با یک قرارداد بلند مدت برای محدود کردن برنامه هسته‌ای خود موافقت کند، ایران می‌تواند یک قدرت منطقه‌ای موفق شود. او همچنین گفت به ایران شانسی داده شده تا رابطه خود را با جهان ترمیم کند و ایران باید از این شانس استفاده کرده و بر سر برنامه هسته‌ای توافق کند، تا این توافق منجر به برداشته شدن تحریم‌های به گفته او فلج کننده شود. رئیس جمهوری آمریکا در این گفتگو تاکید کرد که توافق هسته‌ای امکان پذیر است. با این حال جو بایدن معاون آقای اوباما اوایل ماه جاری گفته بود شانس رسیدن به توافق هسته‌ای کم است. ایران و غرب روز 3 نوامبر 24 آذر ماه موفق نشدند به توافق جامع دست پیدا کنند. ایران و 5+1 موافقت کردند مذاکرات را تا 9 تیر ماه یعنی 7 ماه بعد ادامه دهند. آقای اوباما به رادیو NPR گفت می‌داند که ایران بعد از جنگ با عراق نگرانی‌های به جای دفاعی دارد، اما از این کشور برای آنچه ماجراجویی می‌نامید و حمایت از سازمان‌هایی مانند حزب الله لبنان که تهدیدهای آن مستقیما اسرائیل را هدف قرار می‌دهد انتقاد کرد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
گزارش این هفته یک کارنامه به حوادث ضمن کار در ایران و تصمیمات اخیر دولت حسن روحانی در این ارتباط اختصاص دارد. با من بهروز کارونی در ساعت 6:30 عصر روز دوشنبه به وقت تهران در برنامه یک کارنامه همراه باشید.
قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه پاسداران روز دوشنبه خبر داد که دو عضو ارشد این نهاد همراه یک بسیجی در مرز سراوان در استان سیستان و بلوچستان توسط به گفته این قرارگاه اشرار مسلح کشته شدند. این سه نفر که از نیروهای سپاه فجر استان فارس بودند به گفته معاون امنیتی و انتظامی استاندار سیستان و بلوچستان عصر روز یکشنبه به دنبال تیراندازی به سمت خودرویشان کشته شدند. علی اصغر میرشکاری گفته مهاجمان پس از این اقدام به خاک کشور همسایه گریختند. خبرگزاری ایرنا از سرگرد اکبر عبدالله نژاد ستوان سوم قدرت الله ماندنی و یک بسیجی با نام موسی نصیری بیات به عنوان سه نفری نام برده که در این حادثه کشته شدند. خبرگزاری فارس درجه فرد اول را سرهنگ و درجه فرد دوم را سروان ذکر کرده است. و روز دوشنبه سالگرد نهم دی در محل سفارت سابق آمریکا در تهران برگزار شد و یک روز پیش از فرارسیدن روز نهم دی بسیاری از اصولگرایان نزدیک به آیت الله خامنه ای دور تازه‌ای از انتقادهای مشابه را علیه میرحسین موسوی و مهدی کروبی رهبران معترضان به نتایج انتخابات سال 88 مطرح کردند. رضا ولیزاده.
پایگاه اطلاع رسانی آیت الله خامنه ای 20 جمله برگزیده از او را درباره نهم دی منتشر کرده. از جمله به گفته آقای خامنه ای مردم در مقابله با فتنه خودشان به پا خواستند. اما غلامعلی حداد عادل نماینده مجلس روز دوشنبه در همایش پاسداشت و تبیین حماسه نهم دی که به وسیله انجمن روزنامه‌نگاران مسلمان در محل سفارت سابق آمریکا برگزار شد، حرف دیگری زد که چندان با این جمله آقای خامنه ای همخوانی نداشت. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای حداد عادل گفت در واقعه سال 88 دو جریان حضور داشتند. یکی به گفته او فتنه و دیگری جریان مقابل فتنه که هدایت جریان دوم بر عهده رهبر انقلاب بوده است. رهبر جمهوری اسلامی و هواداران او اعتراض‌ها به نتایج انتخابات سال 88 را فتنه می نامند. از سال 88 تا کنون نهم دی در تقویم جمهوری اسلامی با حمله و انتقاد به میرحسین موسوی، مهدی کروبی و هوادارانشان گره خورده است. اما مهدی مهتوی آزاد، تحلیلگر سیاسی در آلمان، میگوید نهم دی امسال از سالهای گذشته متفاوت است.
شرایط نهم دی امسال با سالهای قبل تفاوت داره. اول انتخابات سال گذشته نشون داد مردم آشکارا مخالف جریان تندروی نظامی امنیتی هستند. روز دانشجوی امسال نشان داد که هست از رهبران جنبش سبز هنوز یک مطالبه کاملا جدی و زنده در بین فعالان اجتماعی مخصوصا دانشگاهیانه. شبکه‌های مجازی، رسانه‌های برومرزی و رسانه‌های اصلاح طلب هم تونستن تا حدی شرایط ارعاب رو بشکنن و بحث درباره ضرورت رفع حس رو به میون جامعه بکشند. تو این میون مقامات دولت آقای روحانی هم حاضر به موضع‌گیری جدی علیه جنبش سبز نیستند. کسانی هم مثل آقای مطهری در مجلس پیدا میشن که به صراحت در مورد رفع حس حرف میزنن. در این شرایط مهمترین کارکرد سالگرد نهم امسال تقلای اصولگرایان تندرو برای حفظ فضای امنیتی و ارعاب در کشور. هدف مشخصه. هدف این هست که مانع از یک دومینوی شکست خیلی سریع برای اصولگرایان بشن و بتونند مواضع خودشون رو حفظ کنند و بیش از این از قدرت حذف نشند.
صدا و سیمای جمهوری اسلامی امسال در مستندی با نام مستند دهم که سه شب پیاپی قرار است از شبکه سوم پخش شود، برای نخستین بار محمود احمدی نژاد و عملکرد صدا و سیما را در شعله ور شدن بخشی از آتش اعتراض‌ها تا حدودی مقصر دانست.
با وجود تشکر احمدی نژاد از همه رای دهندگان به چهار نامزد، تعبیر خس و خاشاک در فضای غبارآلود و هیجان زده موجود، قضاوت احمدی نژاد درباره هواداران موسوی تبلیغ می شود و اوضاع را پیچیده تر می کند. این موضع‌گیری بار دیگر این واقعیت را مطرح می کند که در فضای احساسی و هیجانی باید در استفاده از تعابیر مراقبت و دقت بیشتری شود. برخی معتقدند اگر این مراسم از صدا و سیما پخش مستقیم نمی‌شد بهتر بود.
اکنون در شرایطی که میرحسین موسوی و مهدی کروبی هر دو در پیام‌های جداگانه از حصر خانگی خواستار برگزاری دادگاه علنی و رسیدگی به اتهاماتشان شدند، نهم دی بار دیگر واکنش اصولگرایان را به این موضوع برانگیخته است. از جمله آنکه ابراهیم رئیسی دادستان کل کشور در مراسم سالگرد نهم دی در اصفهان گفت حصر آقایان موسوی و کروبی یک اقدام تأمینی است نه قضایی. علی سعیدی نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران نیز به خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه گفته است از سردمداران به گفته او فتنه 88 در داخل کشور نباید گذشت. مهدی مهدوی آزاد معتقد است در میان مواضع اصولگرایان نسبت به رفع حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد یک شکاف به وجود آمده است.
دو اتفاق ظریف افتاده. اول اینکه شرایط به سمتی داره پیش میره که هر سال اصولگرایان مجبور میشن بیشتر از آقای خامنه ای مایه بگذارن، یعنی استدلالهای مربوط به حصر رهبران جنبش سبز و زندانی کردن فعالان جنبش سبز به قدری بی‌پایه است که هر سال مجبور میشن بیشتر آقای خامنه ای رو به وسط بکشونن و در واقع تمام وقایع رو به گردن آقای خامنه ای بندازن. دوم این هست که روند شرایط اصولگرایان رو دچار یک اختلاف نامرئی کرده. امسال میبینیم که در واقع بخش قابل ملاحظه ای از اصولگرایان معتدل سکوت کردند و در مقابل بخش تندروی اصولگرایان از علم الهدا در مشهد گرفته تا آیت الله جنتی در تهران تا آیت الله مصباح و غیره، برای اینکه ضعیفتر از قبل نشند با صراحت به سراغ مطالبه مثل اعدام آقای موسوی و کروبی میرن، یعنی دارن به مرگ میگیرند تا منتقدین به تبع راضی بشن.
حبس خانگی میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد از اواخر سال 89 آغاز شده است و همچنان ادامه دارد.
رضا ولیزاده گزارش می‌داد. محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت روز دوشنبه با تاکید بر اینکه سال جاری بدون کسری بودجه سپری خواهد شد، گفت اگر قیمت هر بشکه نفت به 35 دلار هم برسد، اوضاع قابل کنترل است. به گزارش خبرگزاری ایسنا او اشاره کرد که تعدادی از صاحب نظران پیش بینی می کنند که قیمت نفت در سال آینده به طور متوسط به 80 دلار در هر بشکه خواهد رسید. این در حالی است که در حال حاضر قیمت هر بشکه نفت کمتر از 60 دلار است. بهروز کارونی از رادیو فردا.
محمد باقر نوبخت با اشاره به اینکه هرچی قیمت نفت کمتر در نظر گرفته شود ضریب اطمینان بیشتر خواهد بود گفت، در سال گذشته که قیمت هر بشکه نفت بالای 108 دلار بود، مجلس و دولت در بودجه بر روی 100 دلار توافق کردند. به گفته یه سخنگوی دولت، اگر قیمت نفت به پایین‌ترین رقم یعنی بشکه 34 تا 35 دلار برسد، باز هم اوضاع به راحتی قابل کنترل است و میتوان با مدیریت تخصیص کشور را اداره کرد. به گزارش رسانه‌ها، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در نیمه آذر ماه با در نظر گرفتن کاهش بهای نفت، بودجه محتاطانه‌ای بر اساس نفت بشکه 72 دلار به مجلس ارائه کرد. این در حالی است که بهای نفت اکنون کمتر از 60 دلار است. در این ارتباط سایت محافظه‌کار مشرق نیوز در گزارشی نوشته است که کارشناسان خارج از دولت و اقتصاددانان مجلس توصیه می‌کنند برای پیشگیری از وقوع کسری بودجه شدید در سال آینده، قیمت پایه هر بشکه نفت صادراتی در محاسبات لایحه بودجه سال آینده از 72 دلار پیشنهادی دولت به 60 دلار کاهش یابد. در همین حال خبرگزاری رویترز هفته پیش در گزارشی نوشت افت بهای نفت بر تلاش حکومت ایران برای بهبود سطح زندگی مردم و اقتصاد این کشور تأثیر منفی خواهد گذاشت. این خبرگزاری ضمن اشاره به اینکه کاهش قیمت نفت بر مذاکرات هسته‌ای و یا کمک تهران به متحدانش از جمله سوریه تأثیری نخواهد داشت نوشت، کارشناسان میگویند بودجه سال آینده نشان دهنده ادامه فشارهای اجتماعی در این کشور 76 میلیونی است که رهبران آن تلاش میکنند علی‌رغم فشارهای اقتصادی وضعیت موجود را حفظ کنند.
بهروز کارونی بود. و اما دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران روز دوشنبه در مراسم تشییع پیکر حمید تقوی از فرماندهان کشته شده سپاه پاسداران در عراق با دفاع از حضور نظامی ایران در عراق و سوریه گفت اگر تقوی ها در سامره خون ندهند، ما باید در سیستان، آذربایجان، شیراز و اصفهان خون بدهیم. همزمان با سخنان دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران علی لاریجانی رئیس مجلس نیز گفت که نیروهای مسلح ایران جلوی به گفته او تروریست‌های وحشی را در عراق گرفته و در این کشور آرامش ایجاد کردند. حمید تقوی از فرماندهان سپاه پاسداران ایران روز شنبه ششم دی ماه با شلیک تک تیرانداز گروه داعش در شهر سامره در عراق کشته شد. و شنوندگان گرامی رادیو فردا، شماره پیامگیر ما 00420122112 00420122 00420122 گذاشتن پیام با شما، رسوندنش به گوش دیگران با ما.